بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و انت خبیر به عدم مقاومت هذه الاخبار للاطلاقات لعدم ظهور یعتد به فی دلالتها فإن الرواية الأولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغناء فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع وهو قد يكون مطربا ملهيا فيهرب وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد حالا یعصا به. مرحوم فاضل سبزواری و فیض کاشانی که در غنا قائل به تفصیل بودن، بین این که در غنا اگر محرم خارجی داخل بشه این غنا حرامه و اگر حرام خارجی داخل در غنا نشه این حرام نیست، در تأیید این مطلب چهار روایت هم دیروز خوندیم. این چهار روایت را دلیل و شاهد آورده بودن که اگر در غنا حرام خارجی بشه این غنا حرامه، اگر حرام خارجی داخل در غنا نشه، مقارن با غنا نشه، این غنا حرام نیست. یکی از اون روایات، روایت اولای علی بن جعفر بود که سوال کردم از غنا در عید فطر و در عید قربان و در شادی ها، امام علیه السلام در جواب فرمود لا بأس ما لم یعص به، غنا عیب نداره ما دامی که با غنا معصیت نشده. ایشون مالم یا سرقه را تفسیر که کردن گفتن و المراد به ظاهرن، مراد از این است که مالم یسرل غنا سببا للمعصیه ولا مقدمتا للمعاصی المقارنت له. مرحوم شیخ امروز می فرماین این اخباری را که اینا شاهد آوردن، چهار تا روایت بود، اینا نمیتونن این اخبار در مقابل اطلاقات که دلالت میکنه غنا اون به اصطلاح کیفیت صوت و صوت لحوی طرب‌آور خفت‌آور حلاله، این اخبار در مقابل اون اطلاقات که میگه حرامه، اینا نمیتونن در مقابل اونها مقاومت بکنن. چرا؟ این اخبار مجوزه که میگه اگر حرام خارجی داخل نشه غنا جایزه، اینا ظهوری که قابل اعتنا باشه و ظاهر در جواب غنا باشه در صورتی که حرام خارجی داخل نشه، یک ظهوری معتد به ندارن تا بتونن در مقابل اطلاقات مانعه و در مقابل اطلاقات محرمه اینا مقاومت بکنه. اما روایت اولا که از حمیری از علی بن جعفر بود که سوال کردم عن الغنا فی الفطر بل بل ادها ول فره قال الله بأس ما لم یعص به، مادام که معصیت نباشه، که اما ایشون میگه زمیر بهی برمیگرده به غنا، معناش این است که به خود غنا معصیت نشه، نه اینکه ایشون توضیح کرد غنا سبب در حرام نشه یا مقدمه برای معاصی نشه. مرحوم شه میفهمه مالم یعصبه یعنی مادامی که با خود غنا معصیت نشه، نه اینکه غنا سبب بشه برای معصیت دیگر. با خود غنا اگه معصیت نشد، به خود غنا معصیت نشد، جایزه. به خود غنا اگر معصیت بشه این زاید نیست. ظهورش کلمه بی ما لم یعصب به یعنی معصیت نشه به غنا، یعنی اگر به غنا معصیت شد این حرامه، اگر به غنا معصیت نشد این جایزه. ظهورش در اینه. پس مراد از غنا صوتیست مشتمل علی ترجیح. این صوت اگر طرب‌آوره، لحویه، طرب میاره، خفت میاره برای یا مغنی یا مستمع، اگر طرب میاره لحویه، این غنا اگر لحویه این حرامه، با همین غنا معصیت میشه. اگر غنا لحوی نیست این حرام نیست. نه اینکه غنا همین صوت لحوی، اگر صوت لحوی مقارن با معصیت شد حرامه، اگر مقارن با معصیت نشد حرام نیست. تجوان بودید روایت این بود دیگه، لا بأسه مالم یعصبه، غنا عیب نداره مادامی که معصیت به غنا نشده. معصیت به غنا نشده یعنی غنا اگه به حدی رسید است که طرب میاره لحویه این حرامه، اگه به این حد نرسیده این لا بأسه، به اشکال نداره. از کجا این روایت اینا برمیارن؟ اگه غنا مقارن با حرام خارجی شد این حرامه، اگه مقارن با حرام خارجی مقدمه برای معصیت دیگر شد این حرامه، اگه مقدمه برای معصیت دیگر نشد این حلاله. مقدمه بودن برای معصیت دیگر در روایت نیست. مالا بیعصبه عیب نداره، غنا جایزه مادام که با خود غنا معصیت نشه. با خود غنا یعنی صوت به حدی اگه برسه طرب بیاره این لحوی میشه، خود غنا معصیته. اگر بلی بین حد نرسه بلی این معصیت نیست. خب این که روایت معناشینه، پس این نمیتوند مقابل ظهور نداره در جوازی و در حلیت غنایی که به معنای صوت لحویست و طرب آور او جایزه. موضوع بحثمان صوت لحویه. از این معنا که ما برای این روایت بیان کردیم، روایت ثانیم توضیحش معلوم میشه. روایت ثانیم هم مال علی بن جعفر بود. در روایت ثانیم ولی سوال شده بود که آیا در عید فطر و در عید قربان و در ایام شادی مثل عروسی اینها غنا جایزه یا نه؟ فرمود لا بأس مالم یزمر بهی، عیب نداره مادامی که ولی لم یزمر به مزمار نباشه. ایشون می فرماین معنای این ولی حدیث که مالم یزمر به یعنی لم یرجع فی ترجیع المزمار، به طور که در مزمار یه ترجیع هست که طرب میاره، یعنی این کیفیت غنا مثل کیفیت نیه، این حرامه مثل نیه، به طور که در نی ترجیع میشه و خفت میاره، این هم اگه مثلوش این حرامه، اگه مثلو نیست این زازه. یا معنا اینه یا مقصود نستیم مالم یزمرده یعنی مالم یکصد منهو قصد المزمار، اگه قصد تلحیست و قصد لحوه این حرامه، اگه قصد لحو نیست این جایزه. یا مراد این است که مالم یزمرده ولی یعنی خود تغنی علی سبیل الله، اگه تغنی علی سبیل الله به حرامه، اگه علی سبیل الله نیست حلاله. این خیلی از این است که این آقایان ادعا میکنن میگن غنا اگه مقارن با حرام خواهد، یعنی خود صدا حرام نیست به هر کیفیتی باشه. اگر این صدا با یک حرام مسلم خارجی توأم باشه این حرام میشه، اگه نباشه حرام نمیشه. این روایت دلالت به مقصودی اونها ندارن. اما اون روایتی که از ابی بصیر بود سوال کرده بود، اجر المغنیه التي تزف العرايس، این زنای بله آوازخون که عروسها را آماده میکنند برای فرستادن به بله خانه شوهر، اجرت اینها در این عروسی که اجرت میگیرن آوازخانی میکنند چجوریه؟ حضرت در جواب فرمود بله اگر لیس به بأسون لیست بالتی تدخل علیها الرجال، خب این لیست بالتی تدخل علیها الرجال با این استدلال کردن اگر با ولی در غنا مرد و زن مخلوط باشن، یه مجلس اختلاطی باشه، زن و مرد با هم باشن، زنها داخل در این ولی زنها مغنیه بشن، پیش مردها اینا غنا بخونن، این حرام خارجیست، حرام و الا حلال. ایشون می فرماین ولی مقصود اینه، مقصود این است که در مغنیه اون زمان دو نوع مرسوم بود. یه نوع این بود، این زنهای مغنیه را دعوت می کردن تنها به مجلس زنانه، مثل عروسی که تنها زنها بودن. اون زمان مردها داخل در اونها نمی شد، اینا می رفتن برای زنها می خوندن. یه نوع همین بود که مغنیه را دعوت می کردن برای مردها می خوندن، مردها هم شرکت می کردن، درسته؟ در این دو اگر رجال داخل نشه حلاله، اگر رجال داخل بشه حرامه، این منافع نداره. قسم ثالث ترجمه دیگه، قسم ثالثی باشه که صوت خودش لحوی باشه، ولو لیست باللتی ولی یدخل علیه هر رجال هم باشه، بعد هم این چی باشه؟ این حرام باشه. و امام علیه السلام که اون آیه شریف استدلال فرمود، لهو قول الله الذين يشترون لهو الحديث ليضل به ولی عن سبيل الله، این هم معناش این است که این در این دو نوع هر کدام از اینها برای اضلال و مردم را منحرف از طریق حق بکنن حرامه، و اگر نه حلاله. در این دو این منافع ندارد، یک قسم ثالثی داشته باشیم خارج از این دو، معدال کرام باشه. تفهمیدید؟ در تطبیق از میکنم بعضی از محشدین یه اشکالی هم اینجا بله به مرحوم شیخ وارد کردن، شاید اشکالو هم وارد نباشه. تبرن بودید یه شواهدی هم مرحوم شیخ میاد، بعد میفهمد این قول در غایت ضعف قول به این که اگر غنا با حرام خارجی توأم بشه حرامه و الا حلاله، این قول در غایت ضعفه. بعد نوبه میرسه برای بعضی ها در موضوع غنای شبه عارض شده. ایشون می فرماید بعضی از طلبه هایی که هنوز خبرویت ندارن، از چیز علمی نرسیدن به مرتبه ای که اهل خبره باشن، از طلبه هایی که لا خبرت له من طلبت زماننا، اینا هم خواستن تقلید بکنن به بعضی از علمای سلف. اینا آمدن گفتن در مراسی مرسیه اصل غنا موضوعا محقق نمیشه، غنا در مراسی موضوعا محقق نمیشه، غنا موضوعا در غیر مراسی، اصل در مراسی غنا نیست تا ما بحث بکنیم این حلال یا حرامه. خب مرشی میفرمایند در مراسی غنا نیست، این حرف خیلی حرف عجیبیه. چرا؟ اگه معنیش این است که در مراسی غنا نیست، یعنی مواد کلمات و مواد الفاظ، مادهش که راجع به حسین علیه السلام است و راجع به مظلومیت ایشون، ولی مواد کلام دخالت در تحقق غنا داره؟ غنا قائمی با مدلول کلامه، چون مدلول کلام مرسی است و روزه است و مربوط به حضرت ابا عبدالله حسین است، لذا غنا محقق نمیشه. مدلول کلام دخالت در تحقق غنا داره. اگه مقصودش اینه، این هم تکذیب عرف و هم تکذیب لغته، هم لغت را این شخص تکذیب کرده. بگید مدلول کلام و موادی الفاظ دخالت در غنا داره، لفظش اگه مربوط به حسین علیه السلام باشه غنا نیست، اگه به غیر او باشه غناست. این تکذیب عرف و تکذیب لغت. اما تکذیب لغت فقط عرفت، لغت غنا را قبلا خوندیم، لغت غنا صوت لحویه. حالا تازه بعضی هم میگن غنا عبارت است اصیب، مثلا مد صوت، تحسین صوت و ترجیع صوت. غنا قائمی با صوته، کلام در او دخالت نداره. کلام هر کلامی باشه، قرآن باشه، مرثیه باشه، غیر مرثیه باشه، شما لغت را که خوندید احدی در تحقق غنا مدلول کلام را داخل نکرده بودن، گفته بودن غنا صوت لحنیست، به طور که بعضی از لغویی نرمی کرده بودن. فقه هم که می گفتن غنا عبارت است بل مد صوتی که مشتمل بر ترجیع باشه، طرب‌آور باشه، کلام هر کلامی باشه، مواد الفاظ دخالت در تحقق بل غنا لغتاً دخالت نداره. ما خوندیم در یک لغتی شما ندیدید مدلول کلام داخل در معنا غنا باشه، مقدم غنا باشه، غنا قائم با کلام باشه. اگه کلام مرثیه است غنا نیست، اگه کلام باطله بل لحن زور این غنا. خب این راجع به لغت بگیم در مرثیه غنا محقق نمیشه، یعنی مواد الفاظ و مدلول کلام داخل در معنای غناست لغتن، این تکذیب لغته و لغت را قبلا خوندیم. هم تکذیب عرفه، تکذیب عرفه یعنی عرفن غنا محقق میشه و مواد الفاظ و کلمات دخالت در تحقق غنا در نظر عرف هم دخالت نداره. چرا؟ ایشون می فرماین شکی در این نیست که اگه کسی از دور یه صدایی بشنوه، این صدا مشتمل بر اکراب یعنی خفت میاره، از دور مواد الفاظ را تشخیص نمیده، آهنگ را فقط میشنوه از دور. این مقتضی اکراب و مقتضی رقص و مناسب با زدن آلات لحوه، یعنی صوت یک صوتی است با آلات لحوه بلی مناسبه. این کسی که از دور این آواز را شنیده و از مدلول کلام اطلاع نداره، لا یتعمل کی اطلاق الغناء، میگه غنا میکنه، تفضل میدید بله غنا خانی میکنه، آواز خانی میکنه، اون بین غنا اطلاق میکنه، در اطلاق غنا اصلا شک نمیکنه. تجرم بودید دیگه منتظر نمیشه من برم ببینم این که میخونه اگه کلماتش مرثیه است این غنا نیست، اگه مرثیه نیست غناست. ما میبینیم در اطلاق غنا تعمل نمیکنه، ولی این دلیل است که مواد الفاظ در تحقق غنا در نظر عرف هم دخالتی نداره. اینم راجع به اما قسم ثالث که اون روز تقسیم بندی کرده بودیم برای بعضا در اصل غنا شبهه آره شده بود، مثل مرحوم کاشانی و فاطمه سبزواری، برای بعضا در موضوع غنا یه شبهه آره شده بود که الان خوندیم، اینا میگن در مرثیه غنا محقق نمیشه. مطلب ثالث این است که بعضی ها در غنا قائل به تفصیل هست، قبول کردن غناست، ولی میگن ولی به طوری که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد قائلش را گفته ولی اسم نبرده کیه، بعضا میگن غنا در مرثیه حرام نیست. این با مطلب قبلی فرق داره، با مطلب قبلی میگه در مرثیه اصلا غنا نیست، ولی میگه در مرثیه غناست، غنا محققه، غنا در مرثیه هم تحقق پیدا میکنه ولی حرام نیست. نظیر جواب غنا در اعراس که میخونیم آیا در عروسی غنا جایزه، چون که بعضی از اخبار میگن جایزه، اینا میگن در مرثیه غنا هم باشه حرام نیست. خب بعد مرحومش میفرمارن ولی دلیل اینها که میگن در مرثیه غنا حرام نیست دلیلشون را ذکر نکرده. بعضی از علما آمدن برای جواز غنا در مرثیه نظیر استدلال مرحوم فاضل سبزواری، نظیر استدلال او یه استدلال کردن که غنا در مراسی جایزه. دلیلشون ادله فضیلت دکا برای حضرت ابا عبدالله حسینه. اخباری داریم در فضیلت گریه، گریه کردن، به گریه انداختنی مستمعین، این همه ثوابی که برای عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین برای عشق ریختن کسی که سبب بکا میشه و من بکا و عبکا حتی تباکام هست، تجرمودید کسی که خودش گریه بکنه یا مردم را در مصیبت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به گریه بینداده، این همه ثواب و فضیلت ذکر شده. ادله جواب ادکا و ادکا عامه، عام از این که ادکا به طریق غنا باشه یا به طریق غنا نباشه. نظیر استلال مرحوم فاضل سبزواری که اخبار دلالت میکنه به فضیلت قرائت قرآن، عام از این که این قرائت قرآن با صوت غنایی بشه یا بدون صوت غنا. این هم کنه اینطور میگه، میگه این اخبار که میگه ولی گریه انداختن جمعیت در مرسی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام ثواب داره، این با اخبار غنا تعارض پیدا میکنه. اون خصوص منوت در ما بین اینها هست، در ماده تارج غنا در مرسی هست، هر دو تصادق میکنن، رجوع میکنن به چی؟ به ادله جواز. ایشان در رد یه مطلبی علمی در اینجا میگه، میفرماین ادله مستحبات، این مطلب را مرحوم شیخ یکی دو جا حتی در خیارات هم ندیر این مطلب را در یه موردی بیان کرده. ایشون میفرماین ادله مستحبات که دلالت میکنه به استحباب یک فعلی، مثلا ادله دلالت میکنه نماز شب مستحبه، ادله دلالت میکنه دکا در مصیبت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام دکا مستحبه، ثواب داره، یا هر دلیلی که دلالت بکند بر استحباب یک فعلی، این ادله مستحبات که دلالت بر استحباب دارن، اینا دلالت میکنن این فعل مستحبه لو خلی و طبعه، یعنی فعل اگر مخلا به طبع باشه، عنوان دیگری عارض بر این فعل نباشه، عنوان ثانوی عارض بر فعل نباشه، این فعل بما هو و فعلون به عنوان اولی چیه؟ مستحبه. اینو اول بر مستحبات مطرح میکنه، بعد میگه ادله مباحات و مکروهات هم مثل همینه، اینا هم دلالت میکنن افعال من حیث هو و هو مستحبه، من حیث هو و هو مباحه، من حیث هو و هو مکروه. ادله مستحبات و مکروهات و مباحات دلالت بر این احکام ثلاثه میکنن، فعل لو خلی و طبع، اینا مقدمه میچینه که ادله ثواب مرثیه نمیتوند با ادله حرمت غنا تعارض بکنه، نمیتونه در مقابل اونها مقاومت بکنه، این مقدمه را بیان میکنه. این فعلی که لو خلی و طبع مستحبه، این منافان نداره یک عنوانی بر او عارض بشه با عنوان ثانوی اون فعل مستحب بشه واجب، والد امر به مستحب بکنه بگه پسر جون باید نماز شب بخونه، امر بکنه به نماز شب خوندن، امر بکنه به نوافل، نوافل فی نفسه مستحبه، ولی با امر والد اون نوافل میشه چی؟ با امر والد میشه چی؟ واجب. دیگه نمیتونه بگی اطاعت امر والد در اینجا با دلیل استحباب تعارض میکنه، ادله ای که میگه اطاعت والد واجبه میگه امر والد واجبه اطاعتش، ادله مستحب میگه مستحب نمیتونه با عنوان به امر والد به عنوان امر والد این فعل مستحبی یسیر و واجبه. یا مثلا عنوان مقدمه برای عارض بشه، عنوان مقدمه مقدمه واجب، اگر یک فعل مستحبی مقدمه بشه برای یک واجب، تفهم میدید؟ بله، در اینجا این فعل مستحبی با مقدمه بودن برای فعل واجب، اعقاب مقدمه واجب این فعل مستحبی چی میشه؟ واجب میشه. یا به روز یک عنوان مستحب حرام بشه، به عروض یک عنوانی تجمدی، بلی مرثیه در مصیبت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مستحبه، این منافان ندارد به همین مرثیه یک عنوانی عارض بشه، عنوان غنا، عنوان غنا در رو عارض بشه مرثیه بشه چی؟ حرام. دیگه نمیتوند ادله مستحب با دلیل حرام یا با دلیل واجب تعارض بکنه. از اول چرا؟ او از اول لو خلیه و طبعه، لو خلیه و طبعه یعنی اگر هیچ عنوانی به این فعل عارض نشه این فعل مستحبه، نافر نداره با عنوان واجب بشه به عروض عنوان دیگر حرام بشه، نمیتوند مقاومت بکنه. فرمودید ولی نه، من از باب مثال از میکنم. فرض کنید نمازش مستحبه، ولی کسی در یه جا اگه میخواد نمازش بخونه، میبینه نمازش خوندن مثلا یکی را بیخواب میکنه، از خواب میپرونه، مزاحمی رفیقشه، اگه نمازش مزاحمی رفیقش باشه، نمازش به این عنوان میشه چی؟ میشه حرام. پس ادله مستحبات و ادله مبالغه اگه در یک فعلی دو جهت جمع بشه، یک جهت استحبابه، یک جهت حرمتی، کدوم یک ادنا غالبه؟ جهت حرمتی غالبه. مثلا مرثیه، بلی یک جهتی استحبابی داشته باشه دکاه، یه جهت حرمتی که غناه، مسلم اون جهت استحبابی نمیتوند با جهت حرامی بلی تعارض بکنه. یا یک جهت اباحه، یک جهت ترجمه میدید وجوبی، یک جهت اباحه، یک جهت تحریمی، خیلی کارا مباح، لوخلیه و طبح مباح، منافعه نداره با عروض یک عنوان اون فعل مباح بشه واجب، با عروض عنوان دیگر فعل مباح بشه چی؟ بشه حرام. با نهی والد بشه حرام، با امر والد بشه واجب، با اینکه فی نفسه مباح بود. پس ادله نتیجه شده اصل مطلب فراموش نشه. این که آقا کی اسم مرحوم سامع المقاصد اسمم نبرده که این قائل غنا در مراسی جایزه و دلیلم نیاورده، بعضی ها از باب خدمت به گفتن غنا در مراسی جایزه به دلیل استحباب بکا و به دلیل استحباب ابکا، این ادله استحباب نمیتوند با ادله حرمت چکار بکند؟ مقاومت بکند. چرا؟ دلیل استحباب میگه لو خلیه و طبعه دکا مستحبه، لو خلیه و طبعه مرسیه مستحبه، این مرافعه نداره، یعنی اگه فی نفسه باشه عنوان خارجی عارض نباشه این مستحبه مرسیه، این مرافعه نداره، با امر والد بشه واجب، با بلی عنوان غنا بشه حرام. پس ادله مستحبات و این جواب مرحوم طاهر سبزواری هم میشه که دیروز فرمود بلی ادله فضیلت قرآن با ادله غنا تعارض میکنه، تعارضون تعارض موسمین بچه در ماده اجتماع تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصالت الاباحه، امروز متوجه میشیم این استدلال از ریشه فاسده. ادله مستحب با دلیل حرمت نمیتونم مقابل، اون دلیلی که میگه قرائت قرآن مستحبه یعنی لوخلیه و طبعه مستحبه. اونوانی کسی اگه نظر بکند که بلی برای اینکه ترس نکنه نظر میکنه، میگه هر روز بعد از نمازتون مثلا دو آیه با تفسیر من میخونم، دو تا آیه میخونم به تفسیرشم نگاه میکنم، این خوندن قرآن فی نفسه مستحب بود، بعد از نظر چه میشه؟ میشه واجب. فرجان بودید؟ پس اینکه ادله فضیلت قرآن نمیتوند با دلیل حرمت غنا تعارض بکنه. ادله مستحب میگه فی نفسه مستحب، به منافع نداره عنوان غنا برای عارض بشه بشه حرام، عنوان نزد به قرائت قرآن عارض بشه بشه واجب. تجمع بودید امر والد به عارض بشه به عنوان امر والد بشه واجب. پس مستحبات و مبا اون سیتی با عناوین عوض نمیشه، مگه بلی به بعضی از عناوین محرمات و واجبات، ادله واجبات و ادله محرمات دلالت دارن که مطلق واجبه مطلقا حرامه، لذا مطلقا واجبه مطلقا حرامه، مگه به عنوان تقیه و به عنوان اکراه یه عناوینی داریم اینا میتونن بله واجب مطلق را حرام مطلق را حلال بکنه، اما ادله مستبد همشون لوخلیه و قید لوخلیه و طبع در زیر دلیل استحباب لوخلیه و طبع خوابیده، لوخلیه و طبع که خوابیده باشه پس بنابراین با دلیل حرمت غنا نمیتونه مقاومت بکنه، چون لوخلیه و طبع نیست عنوان غنا بر او عارضه. این خلاصه بحث امروز ما. اخبار، این اخبار کدوم اخبار؟ این چهار تا خبر که دیروز خوندیم استدلال میکردن که به جواب غنا اگر مقارن با محرم خارجی نباشه غنا جایزه، این اخبار نمیتوند مقاومت بکنه لیل اطلاقات، با اطلاقات غنا که میگن حرام. چرا؟ لعدم ظهور یعتد به فی دلالت، در دلالت این اخبار یه ظهور معتد به نیست، چون ظهور با اطلاقات بلی تعارض بکند و در مقابل اونها بیستد مقاومت بکنه. ها این نه در مقام تعلیله. چرا ظهور معتد به نیست؟ ها این روایت الاولا لعلی ابن جعفر، روایت اولا برای علی ابن جعفر که سوال کرده بود از جواد غنا، از حلیت غنا در عید فطر و قربان و ولی ایام شادی، فرمود لا بأس ما لم یعصبه، عیب نداره مادام که معصیت نشه، ظاهرت و پیتت و معصیت به نفس الغنا، یعنی به خود غنا معصیت شد حرامه، به خود غنا، نه اینکه با حرام خارجی، اگه معصیت شد غنا جایز نیست، اگر با حرام خارجی معصیت نشد، معصیت با خود غنا نه با حرام خارجی، که بگیم غنا سببی برای یک حرام بشه یا مقدمه برای یک حرام خارجی بشه. فیکون المراد، پس مراد بالغنا مطلق صوت المشتمل، اون صوتی که مشتمل بر ترجیه و هو قد یکون مطربا ملهیا فیهرو، گاهی طرب‌آور میشه، لهوی میشه، میشه حرام، نفس غنا میشه حرام، نفس غنا میشه معصیت، و قد لا یمتعی الى ذال کل حد فلا یعصبه، بعد این صوت به حد لهو، به حد اکرام نمیرسه، این میشه چی؟ این میشه حلال. پس اگر غنا به حد صوت لهوی برسه حرامه، اگه نرسه حلاله، نه اینکه مقارن با حرام خارجی بشه حرامه، اگه مقارن نباشه حلاله، که این دو تا فاضل ادعا میکردن. و منوهی از هر توجیه روایت ثانیه لعلی ابن جعفر، روایت ثانیه برای علی ابن جعفر، اونم بلی توجیهش برای شما دار میشه، در اونم فرموده بود عیب نداره مالم یزمر به، فا این معنا قولی لم یزمر به، معناش اینه که لم یورب زعفی ترجی المزمار، در عیدتی غنا مثل مزمار نباشه، یعنی طرب‌آور نباشه، تفهم بودید؟ اولم یکسد منه قصد المزمار، یا از غنا قصد مزمار که لهوه، قصد مزمار نباشه، او امن المراد من الزمر التغنی علی سبیل لهو، یا مراد الزمر تغنی بر سبیل لهوه، یعنی بر سبیل لهو تغنی بشه، حرامه چه عید فطر باشه، چه عید قربان باشه، چه عروسی باشه، اگر به طریق لهو نباشه اشکال نداره. نگفتیم قصد مزمار داشته باشه، ما قبلا گفتیم که به دو ام به احد الامرین قائم میشه، یا با قصد تلهی ولو در خارج لهو نباشه، قصد ولی قصد لهو که بکنه به همین قصد میشه حرام، ولو در خارج سامع نداره که لهو رو شرک بکنه. بله. و اما روایت ابی بصیر، اما روایت ثالث که مال ابی بصیر بود، بله سوال کرده بود از اجرت گرفتن مغنیه، فرمود ما ضعفها سندن، اولا روایت ابی بصیر از نظر سند ضعیفه، به علی ابن ابی حمزه البطائنی، چون در سند علی ابن ابی حمزه وجود داره، علی ابن ابی حمزه واقفی مذهبی، از نظر مذهب واقفی، خودش هم متهم به کذبه، یا آدمی کذابی بوده، چون در سند ابو حمزه وجود داره، از این جهت روایت ضعیفه. تا به قطع نظر از ضعف روایت هم بکنیم، فلا یدل الا علی کون غناء المغنیه، غناء مغنیه که التی یدخل علیها الرجال، غناء مغنیه که رجال مردها داخل در مجلس اونها بشه، این داخلا فی لهو الحدیث کلایه، این داخل لهو حدیث، چون امام فرمود وحدا قول الله و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیدل به عن سبیل الله، و عدم دخول غناء التي تدعى الى الاعراس، ها غنایی که دعوت شده به اعراس یعنی به عروسی، رجال در اونها شرکت ندارن، این داخل در لهو حدیث نیست، و هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما، یه غنایی نه از قسم اول نه از قسم ثانی، نه از قسم اول نه از قسم ثانی، یعنی نه غناست که رجال بر اونها داخله و نه غناست که در اعراسه، لازمش این نیست که یه غنایی که از قسم اول از قسم ثانی نشد این مباح بشه، داخل در لهو حدیث نباشه، ما یه قسم ثالث هم داریم و هم داخل در لهو حدیثه، ولو در اعراس نیست، ولو رجال هم داخل نشده، اون کدومه؟ الان توجه کنید که مرحوم شهیدی به این عبارت مرحوم شهید یه ایراد وارد کرده، ببینیم وادیا، و هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما، اون غنایی که از هیچ یک از این دو صنف نیست، این داخل فی القسم المباح، این داخل در قسم مباحه، یعنی اگه اولیش لهو حدیث حرام، اگه اعراس جایز، اگه قسم ثالث باشه این داخل در قسم مباح ما کونه من لحب الحدیث قطع، در حالت قطع داریم این قسم ثالث هم چیه؟ از لحب الحدیثه. حیدا تردنا این المغنی یغنی به اشعار باطله، مغنی با اشعار باطله غنا میکنه، یعنی یه شعرهایی که دروغ است و کذب است و فرض کنید سب مؤمن است و یا تشبیه به یک زن است همسال اینا با اشعار باطله غنا میکنه، این نه دعوت به اعراضه و نه رجال در اینجا داخله. این نوع از غنا نسبت به آیه آیا داخل لحن حدیثه یا خارج از لحن حدیثه؟ کدوم یک از اینها مسلم داخل در چیه؟ لحن حدیثه. تدخول فی هذا تل آیه، این داخل در آیه لحن حدیثه اقرب از این است که بگیم این چیه؟ این خارجه. مرحوم شهیدی ایرادی که به شیخ گرفته اینه، میگه شما اینا که شاد اینا رو کسی که با اشعار باطل غنا میکنه این داخل در لحب حدیثه، این رد بر تازن سبزواری و رد بر تیز کاشانی نمیشه. چرا؟ این غنای با اشعار باطل بادم مقارن با حرام خارجیه، مقارن با دروغه، مقارن با سبه، مقارن با تشبیبه. اونا قبول دارن حرمت این را. شما خوب بود ولی یه شاهدی بیارید که در چون اگر اشعار باطله باشه به اعتبار مدلول کلام که باطله پس بادم یک حرام خواه. اینا که فیض کاشانی هم قبول داره و اگر اشعار باطله باشه ولی این حرامه به اشعار باطله باشه، پس این رد بر تازن سبزواره و رد بر فیض کاشان نمیشه. این اشکال مرحوم شیخ شهیدیه بشه. ولی ما میخوام بگیم در این روایت ابی بصیر که امام میفرماین اگر رجال داخل بشه این حرامه، داخل نشه دعوت به اعراض بشه، اعراضی که فقط مختص به زنهاست و مردها در اونجا ولی راه ندارن، این لحن حدیث نیست، به بیان دیگر حسن اضافیه نه حسن حقیقی، به طور که به وجه اجمال خارجانم توضیح دادم که انه غالب در غنای مغنیه غالب این دو مدرس بود، بیشتر این دو مدرس بود، یا دعوت به زنها یا دعوت به مدرسی که مرد و زن در اونجا با هم باشن. خب در این دو حضرت می فرماد اون که دعوت به اعراسه، به طور که بعدا میگیم زایزه، این لحن حدیث نیست، زایزه اون چی که مردها داخل میشه به زنها، او چیه؟ او لحن حدیثه. هست نسبت به این دوتاست، یکی داخل در لحن حدیثه دیگری نه. ما تغنی به اشعار باطل را که شاهد آوردیم قطعا داخل در لحن حدیثه، این یک اسم ثالثی داخل در لحن حدیث، این دلیل میشه بر این که لحن حدیث منحصر به این نیست که مردها داخل به مجلس زنها بشه، لحن حدیث منحصر به اون نیست، هست در اینجا هست اضافی بود، هست اضافی باشه هست حقیقی نباشه این که خارجه. پس اون غنایی که تنها به کیفیت صوت است، به لحن به کیفیت صوته، نه به مدلول کلام، نه به دخول رجال در نصف، نه به نی زدن و تار زدن و امثال اینها، لحن در کیفیت صوته، اینم یک قسم رابعی است داخل در لحن حدیث، داخل در لحن حدیث باشه از این زن تجربه میدید ممکنه بگیم بادم حرامه تجربه میدید. پس ایراد مرحوم شهیدی به شیخ وارد نیست، چون میگه این که میگه قطعا تغنی به اشعار باطله داخل در لحن حدیثه، این رد بر اونها نیست، ما میگه مرحوم شیخ اینا شاهد میاره که حس حقیقی نبود، حس اضافی بود، حس اضافی باشه این دلیل نمیشه هر غنایی که در اونجا مرد شرکت در مجلس زنها نکنن مطلقا حلاله، دلالت به کلیت مطلقا نمی کنه. بلی و بیل جمله حل مذکور فی روایه، میخواد بگه حس اضافی حقیقی نیست، اون که در روایت ابی بصیر ذکر شده بود این تقسیم و غناء المغنیه به اعتبار ماه و الغالب، غنای مغنیه را به اعتبار غالب افراد غنا من انها یطلب لتغنی، این زنهای مغنیت دعوت می شدن برای خوندن. اما فی المجالس المختصه بالنساء غالب این بود، یا به مجالس که مخصوص زنها بود کما فی الاعراس، و اما لتغنی فی مجالس الرجال، یا برای تغنی در مجالس رجال که مردها در اونجا هستن. غالبا این بود، ما بین این دو، این حرام و یک حلاله، این منافع ندارد، بلی یک قسم دیگر داشته باشه، نه از این نه اون، لحن در کیفیت صوت هست، غنا در کیفیت صوت او هم حرام باشه. از من بودید در ما بین این دو، او حلال او حرامه، او لحن حدیث یکی لحن حدیث، این نمی رسوند که همه لحن حدیث ها منحصر بینه. غالب افراد غنا این نحوه بود. امام علیه السلام میخواد بفرماد که بلی این که مردها داخل بشه، این داخل عنوان لحن حدیث حرامه، اون یکی تنها بلی زنها هست و دعوت به اعراس هست و در مجلس عروسی برای زنها میخونه، این حرام نیست. این حسب اضافی بود، بین این دو، اون یکی لحن حدیث، این یکی نه، این منافع ندارد که یک قسم دیگری داشته باشیم، اون بازم لحن حدیث به او شامل بشه. بلی از اون جهت لحن قبلا هم گفتیم، بگیم لحن اهم از این که در مدلول، یا لحن اهم از این که در کیفیت، از نظر کیفیت صوتی لحنی بشه، داخل در لحن حدیث بشه و حرام بشه. ولی نه، الانصاف انه لا یخلو من اشاعه، این روایت ابی بصر قطع نظر از ضعفش خالی از اشاعه، اشارت مای هست که اگر حرام خالی نباشه جایزه. دیکون المحرم هو الذی یدخل فیه الرجال علی المغنیات، مردها داخل مجلس مغنیات بشه، لکن المنصف لا یرتر یده عن الاطلاقات لعذر هذا الاشعار، شخص منصف نمیتوند از اطلاقات به خاطر یک روایتی که سند ضعیفه، بلی علی ابن ابی حمزه در او وجود داره، اونم روایتش هم صریح در جواب نبود، یه اشعار مایی به جواب غنا داشت، با اشعار بیاد از این اطلاقات غنا رفعیت بکنه، خصوصا مع معارضتی به ماه و کستری فی حرمت غنا المغنیه. این روایتی ابی بصر معارض با روایتی که صریحه در این که غنای مغنیه حرامه، ولو لخصوص مولاها، ولو این جاریه برای خصوص مولای خودش بخونه، نه مرد اجنبی به اصطلاح نامحرم داخل اینجاست، نه عروسیش برای مولاش بخونه، روایاتی داریم این حرامه. کما تقدم روایاتش هم قبلا گذشت، من قول ازم قبل یکون لرزول الجاریه تلهیهی، برای مرد ممکنه یه عمه باشه، براش بخونه تلهی، او را مشغول بکنه، بکشه به طرف لهو، از خود ذکر خداوند تبارک و تعالی بلی صد بکنه. و ما سمنها الا سمنو کرد، پولو مثل چیه؟ مثل بلی سمن کلبه، مثل سمن کلبه، یعنی به طوری که یعنی کسی به کسی بفروشه، خریدارم به قصد غنا بخره، این خوب آوازخانه برام میخونه، پولش مثل پول کلب است که حرامه. بله، حتی عمل میگه اینم صریح نیست. چرا؟ این که کانل رجل جاریتون تلهی، او را مشغول میکرد، از کجا تنها با غنا مشغول میکرد، اونم میکشید به طرف لب، ممکنه براش میخوند با ضرب اوتار و مزمار و امثال اینها تجربه بودید، اینم صریح در این نیست که بلی به مجرد خوندن او را مشغول میکرد، ممکنه براش میخوند، رقص میکرد، میخوند، بلی تار میزد، دایره میزد و امثال اینم صریح در این نیست که تنها برای مولاش اگه بخونه و مجرد از محرم خارجی باشه این حرامه، صریح در حرمت نیست. ما قبلا گفتیم، قبلا اینا خوندیم، اگه کسی جاریه مغنیه را بفروشه، یکی هم بخره، پول بیشتر به این میده، بخواد این که میبرم برام میخونه، این پولش گفتیم بهش باطله و پولش حرامه، پولش مثل سمن کلبه، این چه ربطی به اینجا داره؟ فتحمل میگم که بله، میگم ممکنه این روایت که میگه، خب فتحمل من بچه تعملا میگم، میگم ممکنه اینم بگیم که بر او را بله برای غنا صفت غنا میخره، ببره با ضرب اوتار اینها اونا مشغول بکنه، خب در اون زمین قید را میزنه، فهم نمیکنه. و بالجمله تبعت هذا القول، ضعف این قول، کدوم قول؟ قول کاشانی و قول فاضل سبزواری بعد ملاحظت النصوص ادهد من ان یحتاج الى الاظهار، ضعف این قول از هر این است که ما براتون اظهار بکنم. خیلی روشن بعد از این همه اخبار. و ما ابعد ما بین هادا، ما بین قول فاضل بله سبزواری و سید کاشانی و بین ما سعدی من فخر الدین فخر المحققین من عدم تجویز غنا بالاعراض، حتی همه میگن در اعراض غنا زایزه میخونیم انشاءالله. فخر المحققین گفته است حتی در اعراض هم زایزه، با اینکه چند تا روایت داره میگه در اعراض عیب نداره. چه فاصله است ما بین ایشون؟ در اعراض هم میگه زایزه با وجود اخبار، ولی سید کاشانی و فاضل سبزواری اینا میگن نه مطلقا غنا مادام که حرام خواسته نباشه زایزه. لأن روایتین و این کانتا نستین فی الزواد، این دو روایت با اینکه نست در اینن که غنا در اعراض چیه زایده، الا انهما لا یقاومان الاخبار المانیه، الا اینکه این دو تا روایت هم با اخبار مانیه نمیتونن مقاومت بکنن. لتواترها، اخبار مانیه به حد تواتر اینه دو تا روایت. و اما ما ذکره فی کفایه، اون چی سبزواری در کفایه گفته بود، دیروز خوندیم، دیروز اول درسمون بود، اون چی بود؟ من تعارض اخبار المن للاخبار الواضح فی فضل قرائت القرآن. بله، گفت اخبار حرمت با اخبار که در فضیلت قرائت قرآن وارده تعارض میکنن، تعارض شدن، تعارض امون خصوصی من وجه پیت هر فساد و این در تکلم فی تفصیل، تفصیل غلطه. اونا که تفصیل قائل شدن در حرمت غنا بین مرثیه و غیر مرثیه، میگن در مرثیه زایده، در غیر مرثیه زایده نیست، به طور که خارجن هم توضیح دادن، در تفصیل میاد ببینیم آیا اخبار فضیلت قرائت قرآن میتوند با اخبار حرمت غنا تعارض بکند یا نه. توضیح دادیم اخبار استحباب و اباحه و کراهت نمیتوند با ادله وجوب و با ادله حرمت کار بکند، تعارض معارض مقاومت بکند. و اما ثانی، اما اشتباه در امر ثانی، تا اینجا اشتباه در حکم غنا بود، اما اشتباه در موضوع غنا، فهول اشتباه فی الموضوع برای بعضی از فقها، اشتباه در موضوع غنا حاصل شده. ما ظهر من بعد من لا خبرت له من طلبت زماننا، از طلبه زمان ما، اونا که طلبه که میگه مشتهد بود است، از رمید ونه طلبه است، نقل نمیکرد، بله اعتنا نمیکرد تا نقل بکنه. بله، ما ظهر من بعد من لا خبرت له من طلبت زمان، از طلبه زمان ما که و بله خوب رویه ندارن، از او ظاهر شده تقلیدن لمن سبقه من اعیان اینا، اینا تقلید کردن به بعضی از بزرگای و اعیانی علما شیعه که قبلا بله گذاشتن، تقلیدن به آمدن گفتن چی ظاهر شده چی من منع صدق غنا فی المراسی، گفتن در مرسیش غنا نیست، موضوعا در مرسیه غنا محقق نمیشه. وحبه عجیب، فا اینهو این اراده، یعنی بعضی طلبه که میگه در مرثیه غنا نمیشه، این اراده، این الغنا مما یکون لمواد الالفاظ دخل فی، میگه مواد الالفاظ دخالت در غنا داره، یعنی غنا قائم با لفظ است و مدلول کلام، فهو تکذیب للعرف باللغه، این تکذیب عرف است لغت، اما لغت فقط داره، اما لغت را خوندیم، در لغت همه غنا را با کیفیت صوت و مد صوت و تحصیل صوت و صوت لحوی، کسی مدلول برای مدلول کلام دخالت در تحقیق غنا نداده بودن، نگفته بودن که در غنا، بلی کلام اگه مرثیه باشه حق باشه غنا نیست، غیر حق باشه غناست، بر لغت برای لفظ غنا مدلول کلام و مواد الفاظ را داخل در معنا غنا نکرده بودند. این تکذیب لغت است که بگه در مرثیه غنا، چون مدلول کلام مصیبت است، اینا این غنا نیست. و اما لور تکذیب ورفه فل ان لا ریب و ان من سمع من بعید، کسی از دور بشنوه صوتی را مشتملا علی الاطراب، این مشتمل بر اطرابه، المقتدی للرد، این بله این آهنگ اختزا میکنه، کسی هم در این آهنگ برخصد و اوذر به آلات لب یا آلات لب بدنن، لا یتعمل فی اطلاق، از دور صدا را بشنوه کلام را نشنوه، گروفن میگه آیا این غناست یا میگه نه برم ببینم اگه حق حرف حق غنا نیست، اگه حرف باط نیست غناست، منتظر نمیشه میگه این غناست، الا ان یعلم مواد، تا مواد الفاظ را بدونه که مواد الفاظ مربوط به مرثیه است یا غیر مرثیه، میگه این غناست. و این اراده این کیفیت التي یقرا بها للمرثیه، اون کیفیتی که برای مرثیه خونده میشه، لا یست علیها تعریف الغنا فهو تکذیب للحسیه، که یه چند سطری هم بخونیم یا بس. همتون آماده اید، پاشید از اون.